ساعت 19 به وقت تهران است. صدای ما رو از رادیو فردا در مجله شامگاهی پنج شنبه 29 خرداد 1399 میشنوید. من مرتضی قاسم‌فر هستم و 40 دقیقه 45 دقیقه در واقع میزبان شما با مشروع خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهایی که خواهیم داشت خواهم بود. در همین آغاز اما دعوت میکنم پیش از هر چیز شنونده خبرهای ما باشید با همکارم الهی روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید 5 استان بوشهر، هرمزگان، خوزستان، آذربایجان شرقی و کرمانشاه همچنان در وضعیت قرمز شیوع کرونا هستند. چند روز پیش مقامات بهداشتی 10 استان ایران را در وضعیت قرمز قرار داده بودند. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه با بیان این موضوع از ابتلای قطعی بیش از 2500 نفر دیگر به بیماری کووید 19 در سراسر ایران خبر داد. او همچنین تعداد جان باختگان در 24 ساعت گذشته را 87 نفر عنوان کرد. در 3 روز گذشته این تعداد بیش از 100 نفر بودند.
مجموع جانباختگان تا به امروز 9272 نفر هستند و مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 197647 نفر.
آمار رسمی که به صورت روزانه توسط مقامات جمهوری توسط مقام های وزارت بهداشت اعلام می شود مورد تایید ناظران مستقل نیست. با ادامه شیوع این بیماری برخی مقامات دولت هشدار دادند که در صورت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی احتمال اعمال دوباره محدودیت ها وجود دارد. نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت امتناع ایران از همکاری با آژانس نباید بی پاسخ بماند و شورای حکام آژانس باید به آن پاسخ دهد. جکی والکات در آخرین روز نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتقاد شدید از همکاری نکردن تهران در مورد تحقیقات این نهاد بین المللی گفت هماکنون زمان آن رسیده که این شورا با صدایی واحد به ایران بگوید که اقداماتش غیر قابل قبول است. خانم والکات همچنین با اشاره به پیشنویس قطعنامه پیشنهادی از سوی 3 کشور اروپایی که در آن از ایران می‌خواهند به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد گفت اگرچه آمریکا بر این باور است که این پیشنویس میتوانست قاطع‌تر باشد اما از ابتکار اروپایی‌ها حمایت می‌کند. مدیر کل آژانس در گزارش اخیر خود برای دومین بار به عدم همکاری ایران در مورد پاسخ ندادن به سوالات این نهاد و عدم صدور مجوز برای بازرسی 2 محل مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرده. آژانس می‌گوید احتمال دارد در این اماکن در اوایل سالهای 2000 فعالیت‌های انجام شده باشد که ایران پیشتر درباره آنها گزارش نداده. تهران با رد این رویکردها یکی از دلایل مخالفت با دسترسی را مبنای ادعاهای آژانس عنوان می‌کند. ایران می‌گوید آژانس این اطلاعات را از آرشیو هسته‌ای که توسط اسرائیل از ایران خارج شده کسب کرده است. و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در جریان یک تمرین در شمال اقیانوس هند موشک‌های کروز با برد کوتاه و بلند را آزمایش کرد. بنابر ادعای مقامات نظامی ایران یکی از موشک‌های کروز که ساخت وزارت دفاع و مجموعه نیروهای مسلح است و تصاویری نیز از آن منتشر شده هدفی را در 280 کیلومتری منهدم کرد. مقام‌های دفاعی جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند که تمرین روز پنجشنبه در مقایسه با اقدامات گذشته پیچیده‌تر و دشوارتر بوده و برای نخستین بار با این ترکیب انجام شده. این رزمایش به یاد کشته شدگان حادثه شناور کنارک نامگذاری شده. در آن رخداد در 21 اردیبهشت ماه ناوچه کنارک دچار سانحه شد و 19 نفر از خدمیان در پی آتش خودی کشته شدند. ارتش آمریکا در آن زمان دلیل این سانحه را برخورد موشک کروز به ناوچه کنارک اعلام کرده بود. و کوتاه که در ادامه افزایش روزهای اخیر قیمت ارزهای خارجی در ایران روز پنجشنبه قیمت دلار آمریکا در معاملات بازار آزاد به مرز 19000 تومان رسید. گزارش وبسایت‌های اعلام نرخ ارز نشان می‌دهد که دلار آمریکا در روز پنجشنبه تا 18850 تومان هم معامله شده و نرخ یورو پول واحد اتحادیه اروپا هم به بیش از 21000 تومان رسیده است.
سپاسگزارم از الهی روانشاد همکارم که شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید و گزارش ها و خبرهای بیشتر ما رو اونجا ببینید و هر لحظه در جریان تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید. اما در دقایق بعدی چه خواهیم داشت؟ آیا اروپایی‌ها در پی یک پیشنهاد جایگزین به آمریکا برای یک تحریم محدود تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی خواهند بود؟
پیشنهادی که سه کشور اروپایی دادن، باید انتظار داشته باشیم که این تصمیم در شورای امنیت و جلسه ماه اکتبر هم اثرگذار باشه.
حملات همزمان سپاه پاسداران و ارتش ترکیه به شبه نظامیان کرد در اقلیم کردستان. وزیر راه جمهوری اسلامی میگوید احتمالاً جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده به دست سپاه پاسداران به اوکراین ارسال میشود.
На сьогоднішній день жодних додаткових дій з цього.
دور تازه تحریم های آمریکا علیه بشار اسد. بحث پیرامون عدم همکاری ایران با آژانس انرژی اتمی. نامه 39 گروه مدافع حقوق بشر برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه ایران در سازمان ملل. جشنواره فیلم پالم سپرینگز در آمریکا. همه اینها و بیش از اینها در همین مجله. و ما آغاز بکنیم از وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران، جایی که در هفته‌های اخیر، در 10 روز اخیر دست کم شاهدیم مقامات مختلف ایران از رئیس جمهوری اسلامی ایران تا سایر مقامات وزارت بهداشت ایران درباره بازگشت دوباره محدودیت‌ها در صورت ادامه وضع فعلی خبر میدن و هشدار میدن. در همین باره همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن با ما همراه. کیانوش، ابتدا آغاز بکنیم درباره آخرین خبرهای مرتبط.
مهداد، سلام به تو و همه کسایی که صدای ما رو میشنون. خب اگه بخوام یک جمع‌بندی از در واقع آنچه که گذشته امروز بگم، اینه که سخنگوی وزارت بهداشت ایران ساعتی پیش اعلام کرد که 5 استان بوشهر، خوزستان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و هرمزگان در وضعیت قرمز قرار دارن، هرچند که 2 روز پیش خانم لاری از 10 استان به عنوان مناطق قرمز نام برده بود. در این مدت هم خیلی تغییر ایجاد نشده در این 2 روز. امروز هم صحبت‌های معاون وزارت بهداشت رو داشتیم که از سیر سعودی آمارها در 10 استان میگه و مطابق گزارش‌هایی هم که در این هفته منتشر شده، حالا هیچ استانی نیست که نگرانی برای روند افزایش بیماری در اون وجود نداشته باشه. خب این نشون میده که اظهارات مقامات ایرانی درباره آمار روزمره و هم وضعیت استان‌ها تناقض داره. تا الان هم که بیشتر از 3 ماه از شروع کرونا میگذره، ما میبینیم هیچ آمار ارقام در واقع تفکیکی استان‌ها رو اعلام نکردن جز همون چند روز اول. از اینکه بگذریم، مقاد امروز ایرج حریچی معاون کل وزارت بهداشت صحبت کرده. او میگه ایران تا 1 سال آینده حداقل درگیر کرونا خواهد بود و مرگ و میرهای ناشی از این ویروس ادامه داره و تاکید میکنه که اگر وضعیت اینطور پیش بره و میزان عفونت در برخی شهرها افزایش پیدا کنه، مجبور میشن به قرنطینه و اعمال محدودیت‌های سختگیرانه. آقای حریچی همونطور که در ابتدا گفتم امروز به وضعیت وخیم و قرمز 10 استان اشاره میکنه و میگه شیوع موج کرونا در این استان‌ها و رسیدن به قله در واقع ناشی از رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی و برگزاری مراسم‌های عزا و عروسی. خب میدونی امروز فقط دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اعلام کرده که فقط در پی برگزاری یک مراسم عروسی 57 نفر یک جا در واقع به قول خودشون خوشه‌ای در واقع مبتلا به کرونا شدن. آقای خریچی خودشون دیروز گفتن گزارشی داریم که 120 نفر در یک مرکزی همین عروسی در واقع مراسم عروسی مبتلا به کرونا شدن. قبل از این هم داشتیم در استان خوزستان که در مراسم عزاداری تعداد زیادی با هم دچار ابتلا به این بیماری شده بودن. از این مسئله که بگذاریم، خب مسئله بازگشایی ها هم بوده که کمتر الان اون بارش میکنن. خب اون هم بارها از توی مقامات بهداشتی گوشزد شده بود که باید پلکانی باشه، مخصوصا آقای نمکی مثلا در واقع همونطور که خودت رو هم گفتی اینکه فاصله گذاری های اجتماعی اینا عملا در واقع اجرا نشد. حالا آقای حریچی این مسئله رو داره از دلایلی عنوان میکنه که میگه میخواد که سیاست‌گذاری کشور به صورت اجرایی محلی باشه و از یک تصویب نامه صحبت میکنه و تصویب آیین نامه صحبت میکنه که مطابق با اون تصمیمات استانی گرفته بشه. بشنویم ما هم بخش کوتاهی از صدای آقای حریچی رو.
ما توصیه‌مون این هست، همونطور که در ستاد ملی کرونا کشور تصویب شد و آیین‌نامه‌اش انشاءالله شنبه نهایی خواهد شد، مورد درخواست مقامات استانی هست که این استان‌ها اختیارات استانی داشته باشند.
و البته مهرداد این استانی شدن تصمیمات هم قبلا مطرح بوده، حالا پررنگ شده، به ویژه که علم‌الهدا نماینده ولی فقیه در خراسان هم جدیداً به محدودیت هایی که در آرامگاه امام هشتم شیعیان در واقع اعمال شده بود انتقاد شدید کرده دیروز و گفته با کدوم توجیه پزشکی و علمی باید در این مکان شبها بسته باشه. ایشون خواسته و میگه بسیاری از مسائل و مشکلات ها مربوط به استان هاست و برای استان ها ما باید خودمون تصمیم بگیریم و این ستاد مدیریت باید اجازه بده که مسئله رو خودمون در دست بگیریم.
کنوشه در فرصت کوتاه باقی مانده یک نگاه کوتاهی هم بکنیم به آمارهای جهانی.
ببین شمار مبتلایان قطعی و اعلام شده توسط دولت‌ها تا امروز به 8,975,000 مورد رسیده. تا کنون حدود 444,000 نفر در سراسر جهان به طور رسمی، یعنی حالا اون چیزی که حالا بعضیا میگن تعداد بیشتر از اینه ولی خب ابتلا به کرونا جانشون رو از دست دادن. کوتاه اگر بخوام بگم الان خب میدونی وضعیت اروپا خیلی بهتر هست، کنترل شده است، ولی همه جای دنیا مثل اروپا، آمریکا و آسیا به طور محسوسی دارن افزایش پیدا میکنن. وضعیت انتشار ویروس در چین بار دیگه به محدودیت ها در واقع ختم شده، پروازها لغو شده، وضعیت نگران کننده است و مردم دوباره خانه نشین شدن. در روسیه وضع خوب نیست، امروز گفته شده که نزدیک به 500 نفر از کادر درمانی جان خودشون رو از دست دادن و الان آمریکا رتبه اول رو داره، دوم برزیل رو و روسیه سوم رو در دنیا.
خیلی سپاسگزارم از همکارم کیانوش فرید که با ما همراه بود و مروری داشتیم برای این خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان. اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه میگویند.
مردم ایران باید الان دیگه رعایت کنن خودشونو، این کرونا همه جا پیچیده. ولی خب شما مثل همیشه حرفای حکومت رو دنبال میکنی و این حکومت با این مجلس متعصب حزب الله جدید قوانینی طرح میکنه که این حالا روزای خوبتونه، الان به زودی نفس هم نمیتونه. اینا چون ضد ایران و ایرانی هستن همه رو میخوان نابود کنن. پس خودتون رعایت کنید، مواظب باشید.
ببینید یک نفر به خاطر نگرفتن حقوقش که 1,500,000 تومان هست خودش را میکشد و دیگری به خاطر 5,000,000 تومان بدیهی خودش را میکشد و یک شخص به مثل آقای غلامرضای منصوری یک فقره رشوه‌خواریش 500,000 یورو است که تقریبا معادل 2,000,000,000 تومان میشود. میخواستم به عرض برسونم که آقای خامنه‌ای، آقای رئیس جمهور، ببینید، بشنوید و بدانید عدالت عدل علی را. این دولتی که شما میفرمایید عدالت عدل علی هست، این است واقعا عدالت عدل علی؟
بقبری این تابلوهای نصب شده بود تو خیابون، فرزند کمتر زندگی بهتر، الان نوشتن فرزند بیشتر زندگی شادتر. من میخوام بدونم آقای خامنه‌ای در مورد این بحث میکنه، یک کارگر با 1,800,000 تومان اجاره مسکن خورد و خوراک، پوشاک، تحصیل، چجوری فرزند بیشتر؟ مردم تو همینم موندن، پول نون رو نمیتونن تهیه کنن. شما چی فکر میکنین؟ تو رو خدا چشاتون رو بمالین، یه آبی به صورتتون بزنید، ببینید مردم با چه فلاکت دارن زندگی میکنن. تقاضا نکنین فرزند بیشتر، نون خودشون هم نمیتونن درارن.
مسئولین نالایق کشور، در واقع دولت جمهوری اسلامی، بیان بیلانه کار رو بدن. توی چهستان چقدر مستاجی برای مردم ایران برداشتن؟ کار دست کاردان نیست، دست نالایقا و بی عرضه‌های کسایی هست که مملکت به نیستی و نابودی رسوندن. در کشوری که خوزستان مهد به اسلام اوج، یک چهارم نقای یک سوم آب مملکت در اون منطقه است، اون سدهای عظیمی که داره، بعد مردم اونجا به چه مکافات مشکلات بی آبی مواجهن، با چه خوشحالی، با چه مکافات کشاورزاشو نابود شدن، مملکت رو به نابودی رسندی. برنج کلیز کیسه 100,000 تومن پاکستانی شده الان 220,000 تومن. خجالت بکش آقای روحانی، ننگ برسو آقای روحانی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ایران از سال 2007 تا کنون حق خرید و فروش جنگ افزار نداشته است، اما بر اساس قطعنامه 22-31 شورای امنیت، این تحریم تسلیحاتی قرار است امسال 27 مهر ماه به پایان برسد. با این حال دولت دونالد ترامپ تلاش میکند با ارائه پیشنویس قطعنامه این تحریم ها را تمدید کند. از سوی روز گذشته وال استریت جورنال در گزارشی پیرامون اختلافات آمریکا و سایر قدرت های جهانی درباره توافق هسته‌ای با ایران نوشت که اروپایی ها سعی دارند با پیشنهاد تمدید محدود تحریم های تسلیحاتی ایران راهی میانه برای دستیابی به مصالحه بیابند تا مانع نابودی این توافق شوند. ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی از بریتانیا، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که طرحی که وال استریت جورنال از آن سخن میگوید آیا یک گمانه‌زنی است یا واقعا دارد اتفاق میافتد.
اون چیزی که در روزنامه وال استریت جورنال روز گذشته منتشر شد خبر قطعی نیست، ولی یقیناً بدون ارتباط با تحولاتی نیست که این روزها در ارتباط با جمهوری اسلامی و وضعیت ایران، چه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هم در ارتباط با تحریم‌های تسلیحاتی که قرار است تا ماه اکتبر تکلیف اون روشن بشه صورت می‌گیره. آقای ظریف هم اگر به مسکو رفت دو روز قبل، یکی از دلایل اصلی مذاکرات فوری و عجولانه او با لاوروف و بقیه مقامات روسیه در همین ارتباط بود. اروپایی همچنان دلشون میخواد به نوعی نیمه جان برجام رو همچنان نگه دارن، ولی آمریکایی ها و بقیه دنیا مشکلات متفاوتی با جمهوری اسلامی دارن. اون چی که پیشنهاد شده این است که به صورت محدود، یعنی برای یک سال، احتمالاً تحریم های تسلیحاتی از 18 ماه اکتبر به بعد تمدید بشه و تعلیق نشه، و در این فرصت شاید اروپایی‌ها انتظار دارن که تحولات سیاسی در آمریکا صورت بگیره، احتمالاً کسی دیگری به کاخ سفید در ماه نوامبر پیدا بکنه. این امیدی است که جمهوری اسلامی هم داره. اگر این هفته ما در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ببینیم که بیانیه توبیخی برای نخستین بار علیه جمهوری اسلامی صادر میشه، پیشنهادی که سه کشور اروپایی دادن، باید انتظار داشته باشیم که این تصمیم در شورای امنیت و جلسه ماه اکتبر هم اثرگذار باشه. ولی اگر گام دیگری آژانس تصمیم گرفت که برداره، تکلیف مذاکرات نشون داده میشه که هنوز قطعیت پیدا نکرده. دیپلماسی بسیار نفسگیری در ارتباط و اطراف ایران در حال انجامه.
آقای تقی‌زاده، میدونیم که به هر حال دولت دونالد ترامپ و خود آقای دونالد ترامپ به هیچ وجه موافق با اینکه تحریم‌های ایران بر اساس توافق کشورهای اروپایی با ایران، قدرت‌های غرب با ایران و خود دولت پیشین امریکا که 27 مهر ماه به پایان میرسه به هیچ وجه موافق این موضوع نیست و اعلام کرده که این تحریم‌ها رو تمدید خواهد کرد. آیا امکان چانه‌زنی اروپا اصلا با واشنگتن وجود داره در این باره، یا فکر می‌کنید که واشنگتن تحت هیچ شرایطی زیر بار چنین تمدید محدودی نخواهد رفت؟
این چانه‌زنی رو اروپایی‌ها با آمریکا از زمانی که ترامپ به کار آمده داشتند و آقای برایان وود که امور ایران رو اداره می‌کنه در وزارت خارجه ارتباط کاری خیلی خوبی به خصوص با سه کشور اروپایی داره. آمریکایی‌ها انتظار دارن در آخر خط اگر زمان تصمیم گیری پیش آمد اروپایی‌ها با اونها همسو باشن. فراموش نکنیم که تمام قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت در ارتباط با جمهوری اسلامی از سال 2006 تا 2012 حتی با پشتیبانی روسیه و چین همراه بوده و اروپایی‌ها هم این تحریم‌ها که تحریم‌های تسلیحاتی هست موافقش بودن و مرشیش بودن، ولی در دو سال گذشته اختلاف نظرهای بین اروپا و آمریکا بوده و وجود داره. اونها میخوان توافق اتمی رو به نوعی حفظ بکنن، ولی در انتهای راه آمریکا حتی انتظار داره چین و روسیه هم در ارتباط با تعلیق احتمالی تحریم‌های تسلیحاتی نظر موافق با آمریکا داشته باشند.
یک نکته‌ای که وجود داره این است که ما می‌دونیم که به هر حال جمهوری اسلامی خیلی کارتی در این بازی نداره و اینکه بتونه تغییر بده نظر آمریکا رو، اما فکر می‌کنید که چنین پیشنهادی اگر از سوی اروپا مطرح بشه، یعنی یک تمدید محدود تسلیحاتی برای ایران، چقدر ممکنه که جمهوری اسلامی از اون استقبال بکنه نهایتاً؟
با سکوت این قضیه رو برگزار می‌کنه. قضیه شکل حیثیتی هم برای هر دو طرف پیدا کرده. البته جمهوری اسلامی میدونه که الان رسیدن به هر نوع توافق جامعی با آمریکا امکان پذیر نیست. یکی اینکه دولت آمریکا دولت گذرایی است تا پیش از ماه نوامبر که در روز سوم اون ماه انتخابات رئیس جمهوری آمریکا برگزار میشه و بعد از اون هم تشکیل دولت بعدی و انتقال قدرت که از ماه ژانویه سال بعد آغاز خواهد شد یه مدت طول میکشه و ما دقیقاً وارد خواهیم شد به سال بعدی که انتخابات رئیس جمهوری اسلامی برگزار میشه و اصولگراها انتظار دارن که قدرت رو به دست بیارن و اگر فرصتی برای توافق جامع با آمریکا باشه اونها توافق رو انجام بدن. بنابراین وضعیت کنونی وضعیت سیالی است که در طول ماه‌های آینده تا نیمه سال آینده مسیحی ادامه پیدا میکنه، ولی با این وجود به نوعی حفظ وجه خواهد بود. اگر پیشنهاد اروپا برای تعلیق یک ساله تحریم‌ها تصدیق بشه و موکول بشه تصمیم گیری نهایی تر سال بعد، البته جمهوری اسلامی در این مورد هم سکوت خواهد کرد.
رضا تغییزاده بود که با او گفتگو میکردم ساعتی پیش و شنیدید. اما کشورهای اروپایی ضمن تمایلشان به حفظ توافق هسته‌ای نسبت به عدم پایبندی ایران به تعهدات برجامیش هم ابراز نگرانی میکنند به طور همزمان. مهتاب وحیدی راد گزارش میدهد.
نشریه وال استریت جورنال گزارش داده که دیپلمات‌های اروپایی پیشنهادی ارائه کردند مبنی بر تمدید محدود تحریم‌های تسلیحاتی ایران و با این پیشنهاد قصد دارند راهی پیدا کنند تا مانع نابودی توافق هسته‌ای شوند. بر اساس این گزارش آلمان، بریتانیا و فرانسه برای جلب نظر واشنگتن خواستار محدود شدن حجم بالقوه معاملات تسلیحاتی با ایرانند، ولی در عین حال برای قانع کردن چین و روسیه قصد دارند برای این محدودیت‌ها ابعاد و دوره زمانی خاصی را در نظر بگیرند تا طرح مورد نظرشان با مخالفت این دو کشور مواجه نشود. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت که در پی امضای توافق هسته‌ای تصویب شد، تحریم تسلیحاتی ایران 27 مهر ماه امسال به پایان می‌رسد. آمریکا هم پیشنویس قطعنامه‌ای را برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در اختیار اعضای شورای امنیت قرار داده و هشدار داده است که در صورت عدم تمدید این تحریم‌ها به دنبال فعال کردن مکانیسم ماشه در برجام خواهد بود، یعنی بازگرداندن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و از سرگیری تحریم‌ها علیه تهران. همزمان کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین با اشاره به تلاش ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، دولت آمریکا را به سوء استفاده سیاسی از سازمان‌های بین المللی متهم کرد. اما موضوع دیگری که در هفته‌های اخیر مطرح شده، عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و ممانعت از دسترسی نمایندگان آژانس به دو سایت هسته‌ای است. اقدامی که آمریکا آن را غیر قابل قبول دانسته و به همین دلیل خواستار اقدام جامعه بین المللی در این زمینه شده است. کشورهای اروپایی امضا کننده برجام از طرفی موافق حفظ توافق هسته‌ای هستند، اما همزمان از عدم پایبندی ایران به تعهدات اتمیش نگرانند و از تهران خواستند که تعهدات برجامی خود را بدون تأخیر و به صورت کامل اجرا کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران با درخواست این نهاد برای بازرسی از دو سایت هسته‌ای موافقت نکرده است. خبرگزاری رویترز با بیان اینکه برخی گزارش‌های آژانس را دیده میگوید این دو محل سایت‌هایی هستند که در سال‌های 2003 و 2004 به دلیل از بین بردن رد اورانیوم تخریب شدند و یکی از آنان احتمالاً در منطقه ترقوزآباد تهران است. در همین رابطه خبرگزاری بلومبرگ سه روز پیش گزارش داد که آلمان، فرانسه و بریتانیا پیشنویس قطعنامه توبیخی را به شورای حکام آژانس ارائه کردند. این سه کشور اروپایی امضا کننده برجام در پیشنویس خود نسبت به عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی طی 4 ماه گذشته ابراز نگرانی کردند و امیدوارند در نهایت بتوانند طرحی را تنظیم کنند که توسط روسیه و چین وتو نشود.
وزیر راه جمهوری اسلامی از احتمال ارسال جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی به دست سپاه پاسداران به کیف خبر داده است. چند روز پیش هم مقام‌های ایران از احتمال ارسال جعبه‌های سیاه به فرانسه خبر داده بودند. کانادا و اوکراین بارها از ایران خواستند جعبه‌های سیاه را برای بررسی به یک کشور ثالث بفرستند، اما تهران تاکنون بدون ارائه هر گونه دلیلی از این کار خودداری کرده است. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
ایران تأکید میکند دلیل عدم تحویل جعبه سیاه ویروس کرونا بوده. در روزهای اخیر بسیاری از مسئولین ایرانی سعی کردند توضیح دهند چرا با گذشت بیش از 5 ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی جعبه سیاه آن همچنان مورد بررسی قرار نگرفته. چهارشنبه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران به خبرنگاران گفت در خصوص تأخیر در بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی هیچ اتفاقی جز موضوع شیوع کرونا در میان نبوده و هیئت ایرانی و کمیته سانحه منتظر هماهنگی نهایی بین گروه ها هستند تا در اولین فرصت بازخوانی جعبه سیاه انجام شود. او افزود جعبه سیاه به کیف ارسال می شود تا بازخوانی در آنجا صورت گیرد و در صورت نتوانی احتمالاً به فرانسه ارسال خواهد شد. مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین این اظهارات را تکراری خواند و افزود نمی شنویم تحویل جعبه سیاه برای چه تاریخی برنامه ریزی شده. یوگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین به رادیو فردا گفت
ما
امروز ایران هیچ گام مشخصی بر نداشته. این روزها نشست شورای حکام ایکائو در جریان است و نماینده ایران باید توضیح دهد چرا تا کنون اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی بازخوانی نشده. شیوع ویروس کرونا که تهران به عنوان دلیل مطرح می کند به تمام سوالات پاسخ نمی دهد، زیرا ایران پیش از اوجگیری کرونا فرصت داشت شرایط بررسی اطلاعات جعبه سیاه را فراهم کند و بعد هم امکان این کار وجود داشت، چنانچه پاکستان به رغم محدودیت‌های جهانی توانست جعبه سیاه هواپیمای سانحه دیده خود را در فرانسه بررسی کند. موضع ما و تمام کشورهای مرتبط با این سانحه هماهنگ و به ایران ابلاغ شده. آماده هستیم جعبه سیاه را از ایران تحویل بگیریم و مطابق توافق موجود با فرانسه آن را فوراً به این کشور بفرستیم. ایران بارها گفته جعبه سیاه را تحویل می دهیم. منتظریم این گفته عملی شود.
ایران به عنوان کشوری که سانحه هوایی در آنجا رخ داد موظف است تحقیقات فنی را انجام دهد. بررسی اطلاعات جعبه سیاه از مراحل اصلی و معمولا مرحله اول تحقیقات فنی است. از ابتدای سانحه سرنگونی هواپیمای اوکراینی مشخص بود ایران امکان رمزگشایی جعبه سیاه آن را ندارد و مطابق مقررات بین المللی باید بررسی این اطلاعات را به کشوری دیگر بسپارد. از مدت ها پیش احتمال مشارکت آژانس تحقیقات سوانح هوایی فرانسه مطرح شده و اوکراین میگوید تمام توافق ها در این رابطه صورت گرفته. ولادیمیر امیلیانینکا کارشناس هوانوردی وضعیت پیرامون جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را مشکوک توصیف میکند.
بوئینگ مالزیایی که بر فراز شرق اوکراین هدف موشک قرار گرفت از ارتفاع 10,000 متری سقوط کرد. اما جعبه سیاه آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون جزء شواهدی است که به دادگاه ارائه شده. ضربه‌ای که با سقوط هواپیما از ارتفاع کمتر از 3000 متر به جعبه سیاه وارد می‌شود، نمی‌تواند به اطلاعات آن لطمه وارد کند. اما این اطلاعات ممکن است بر اثر شوک مغناطیسی یا الکترونیکی از بین برود و نمی‌دانیم طی این مدت چه اتفاقی برای جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی افتاده. شاید ایران به این دلیل جعبه سیاه را تحویل نمی‌دهد که اطلاعاتی بر روی آن باقی نمانده، یا ممکن است این بازی سیاسی است. به هر حال اعتمادی به طرف ایرانی باقی نمانده.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه هدف دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت. ایران دلیل این سانحه را خطای انسانی اعلام کرده. به گفته منابع رادیو فردا، موضع کنونی ایران این است که تحویل جعبه سیاه باید همزمان با امضای یادداشت تفاهم پیشنهادیش صورت گیرد. سندی که مطابق آن اوکراین و خانواده های قربانیان این سانحه باید پیش از پایان تحقیقات بپذیرند خطای انسانی رخ داد و تعهد دهند پیگیر این پرونده در دادگاه نخواهند بود. رادیو فردا دو ماه پیش محتوای این سند را علنی کرد. اوکراین بر رد این موضع تاکید دارد بررسی اطلاعات جعبه سیاه جزء تعهدات بین المللی ایران است و اگر مذاکره به بن‌بست برسد به ایکائو و سپس به دیوان دادرسی بین المللی شکایت خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
چند روزی پس از آغاز عملیات ارتش ترکیه در اقلیم کردستان عراق، سپاه پاسداران ایران هم از حملات توپخانه‌ای به مواضع حزب دموکرات و کومله در کوهستان‌های آلانه و حاجی عمران در نزدیکی مرزهای ایران خبر داده است. در همین باره با کامران متین، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن بریتانیا، از طریق خط تلفن همراه هستیم. خوش آمدین آقای متین به این مجله شامگاهی رادیو فردا. به نظر میاد که این عملیات بین ترکیه و ایران اگرچه با یکی دو روز اختلاف انجام شده، اما کاملا هماهنگ هست با توجه به اینکه آقای ظریف هم یک روز قبل از این ماجرا به آنکارا سفر کرده بود.
بله دقیقا، اتفاقا در روزی که طوفان ایران شروع کرد مناطق رو توپباران کردن، همزمان هواپیماهای ترکیه هم همون مناطق رو بمباران میکردن. در این منطقه هم نیروهای احزاب کرد اپوزیسیون، حزب دموکرات کردستان ایران و شاخه‌های مختلف کومله وجود دارن، ولی در این حال نیروهای حزب کارگران کردستان که هدف اصلی هواپیماهای ترکیه هم بودن اونجا هم حضور دارن. یعنی اینکه توپاران ایران فقط تنها کردهای ایرانی رو مورد هدف قرار داده باشه خیلی مشخص نیست، ولی که اونچه معلوم هست این است که بله، این ظاهراً هماهنگ بوده این حملات بین ایران و ترکیه.
ایران به هر حال مدعی هست که نیروهایی رو مورد هدف قرار داده که عملیات مسلحانه در خاک ایران انجام دادن و به خارج از این مرزها رفتن. از طرفی ترکیه چند ماهی بعد از خط لوله بین گاز ایران و ترکیه که مورد هدف نیروهای مدافع خلق قرار گرفت این عملیات رو انجام میده. در این زمان و در این شرایط واقعا در پی چه هستن این دوتا کشور؟
بله، در مورد جمهوری اسلامی معمولا این گونه حملات آتشبار، توپخانه و بعضی مواقع حتی میدونید حملات موشکی هم انجام شده، ولی معمولا اینا هم دوره‌ای هستن، ولی معمولا بعد از عملیات نظامی یا درگیری مسلحانه با نیروهای پیشمرگ احزاب کرد ایرانی هست که جمهوری اسلامی به اصطلاح میخواد تلافی بکنه یا پیشگیری بکنه. ولی در این مورد فعلی ما همچین عملیاتی نداشتیم و اتفاقا ما هست که همچین درگیری‌های مشخصا در داخل خاک ایران رخ نداده. به این دلیل به نظر میرسه که عملیات جمهوری اسلامی بیشتر نوعی به اصطلاح ابزار نشان دادن حسن نیت به ترکیه در رابطه با مواضع سیاسی دولت ترکیه و عملیات نظامیش علیه احزاب سیاسی کرد و مشخصه حزب کارگران کردستان هست و این هم دلایل به اصطلاح استراتژیک داره، هم دلایل به نظر من اقتصادی. به لحاظ اقتصادی جمهوری اسلامی به شدت به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ تحریما هم به دلیل کرونا در مضیقه شدید هست. به این دلیل از سرگیری روابط تجاری، صدور و صدور گاز یا ورود توریست‌های ایرانی به ترکیه برای ایران مهم است، برای ترکیه هم مهم است، چون تورم در ماه‌های اخیر اقتصاد ترکیه را دچار بحران کرده و ذخایر ارزی دولت ترکیه رو به اتمام است. به این دلیل برای ترکیه هم مهم است که مبادلات تجاریش اثر بگیره. ولی در این حال یک سری واگرایی بین ایران و روسیه در مسئله سوریه به نظر میاد ایران رو بیشتر و بیشتر به سوی مواضع ترکیه سوق داده باشه، به دلیل که میدونید روسیه و فشار آورده که ایران
خارج بشه از سوریه.
بله دقیقاً. و در این حال یک به نظر من دلیل دیگه هم هست که بیشتر در رابطه با ترکیه معنادار هست، اون هم مذاکرات صلحی هست که بین دو گروه اصلی کردهای سوریه، یعنی نیروهای دموکراتیک سوریه و احزاب نزدیک به حزب دموکراتیک کردستان عراق که در سوریه حضور دارن، با میانجیگری دولت آمریکا که چند روز پیش توافق اولیه‌اش رو اعلام کردن. و این قدم اولی هست که کردهای سوریه در واقع یک نوع شناسایی دیپلماتیک از سوی ایالات متحده دریافت کنن و بتونن در مذاکرات صلح ژنو شرکت کنن. و ترکیه به شدت از این مسئله ناراضی هست و احتمالاً میخواد که کلاً فشار زیادتری بر نیروهای کرد، اول بر پیکاکا و احتمالاً حتی در سوریه هم خبرهایی هست که ظاهراً خودشونو برای حملات جدیدی آماده میکنن علیه نیروهای کرد سوری.
سپاسگزارم کامران متین، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه با ما همراه بود. و اما 39 گروه از سازمان مدافع حقوق بشر در نامه مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل از کشورهای عضو این شورا خواستند که مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران را تمدید کنند. تارا سپهریفر پژوهشگر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر در این باره به ما چنین گفت.
یکی از جدی‌ترین مشکلاتی که در زمینه حقوق بشر در ایران ما باهاش مواجه هستیم، بحث فرار از مسئولیت پذیری و عدم پاسخگو نگه داشتن مسببین نقض گسترده حقوق بشر در ایرانه. در همین 9 ماه گذشته ما شاهد نقض‌های بسیار گسترده و بسیار جدی حقوق بشر در ایران بودیم. از جمله مهمترین اونها سرکوب وحشیانه و خشنی که طی اعتراضات آبان ماه صورت گرفت که به گفته نهادهای حقوق بشری حداقل 300 نفر جان خودشون رو در این اعتراضات دست دادن و به اذعان مسئولین حکومت ایران حداقل 230 نفر جان خودشون رو از دست دادن. اما تا کنون ما شاهد هیچ گونه تحقیق شفاف و مستقلی راجع به مسببین این کشتارها و پاسخگو نگه داشتن نیروهای امنیتی و انتظامی که در این سرکوب شرکت داشتن نبودیم. این اتفاق بخشی از روندیه که در این سالها ما باهاش مواجه بودیم که به جای پاسخگو نگه داشتن کسانی که مسئول نقض حقوق بشر هستند، افرادی که خواستار پاسخگویی هستند، فعالین مسالمت‌آمیز و فعالین حقوق بشر مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی ما فکر می‌کنیم که نیاز مبرم وجود داره که مسئولیت گزارشگر ویژه ایران که در واقع با وجود همه کاستی‌هایی که در پروسه ممکن وجود داشته باشه، یکی از مشروع‌ترین و پراثرترین مکانیزم‌ها برای مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران هست تمدید بشه.
تارا سپهریفر از سازمان دیدبان حقوق بشر. و اما ایالات متحده دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را اعمال کرده است. بکتاش خمسه‌پور در این باره گزارش می‌دهد.
اعلام مجازات‌های جدید در مورد حکومت سوریه که بشار اسد و همسرش اسما را هدف می‌گیرد، در حالی است که رئیس جمهور سوریه با تعمیق بحران اقتصادی و اعتراضات نادر در مناطق تحت اختیار دولت روبروست. در بیانیه‌ای که چهارشنبه این اقدام را اعلام داشته، وزیر خارجه ایالات متحده آورده است تحریم‌های بسیار بیشتر علیه دولت اسد را باید در هفته‌ها و ماه‌های آینده انتظار داشت. مایک پومپئو افزوده است باز نمی‌ایستند تا به نوشته وی اسد و رژیم او جنگ بی‌فایده و بی‌رحمانه‌شان علیه مردم سوریه را متوقف کنند و دولت سوریه با یک راه حل سیاسی برای درگیری موافقت کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا پیش از این تحریم‌هایی در مورد سوریه داشتند، اما تازه‌ترین تحریم‌ها از واشنگتن جهت مجازات هر فرد، مؤسسه یا شرکت طرف معامله با دمشق وسعت یافته است. لایحه آن موسوم به قانون حمایت از غیر نظامیان سوریه سزار یا قیصر در ماه دسامبر 6 ماه پیش به امضای رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ رسید و میتواند برای هدف گرفتن حامیان اصلی اسد، روسیه، جمهوری اسلامی و حزب الله به کار رود. قانون سزار یا قیصر به نام یک عکاس نظامی سابق سوری است که در سال 2014 میلادی 6 سال پیش با 55,000 تصویر حاکی از سبوعیت در زندانهای حکومت اسد از کشور گریخت. نماینده ایالات متحده در سازمان ملل کلی کرافت در شورای امنیت ملل متحد رژیم اسد را ملزم به اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت خوانده که خواستار آتش‌بس، انتخابات و گزار سیاسی همراه گفتگوهای تحت هدایت ملل متحد است که مدتی طولانی است متوقف شده است. نماینده روسیه در سازمان ملل واسیلی نبنزیا هدف تحریم‌های جدید را سرنگونی مقامات قانونی سوریه عنوان کرده و نماینده جمهوری خلق چین ژنگ جون اعمال تحریم‌های بیشتر بر کشورهای آسیب پذیر مانند سوریه را که با واگیری ویروس کرونا در کشمکشند غیر انسانی و موجب فجایع احتمالی دیگر ذکر کرده است.
بکتاش خمسپور گزارش می‌داد. و اما جشنواره جهانی پالم سپرینگز در ایالت کالیفرنیای آمریکا از سه‌شنبه این هفته 26مین دور از فعالیت سالانه‌اش را به صورت آنلاین آغاز کرده است. در این فستیوال فیلم‌های کوتاه 5 فیلم از سینما ایران هم راه یافته که یکی از آنها سال گذشته جایزه خرس بلورین جشنواره برلین را دریافت کرده. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
جشنواره جهانی پالم اسپرینگز، بزرگترین رویداد سینمایی فیلم‌های کوتاه در آمریکا، یکی از فستیوال‌های مورد تایید آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار است. این جشنواره امسال 26 ساله شده و بیش از 6000 فیلم کوتاه از سراسر دنیا برای شرکت در آن ارسال شده که از میان آنها تنها 332 فیلم از 69 کشور دنیا از جمله ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شده. جشنواره پالم اسپرینگز که امسال به صورت آنلاین برگزار شده در حاشیه خود دارای یک بازار فروش فیلم‌های کوتاه است که همه ساله در آن بیش از 3000 فیلم به فروش می‌رسد. سوای اینها حضور در فستیوال بین‌المللی فیلم کوتاه پالم اسپرینگز در ایالت کالیفرنیا مقدمه است برای حضور فیلمسازان در جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینما اسکار. یکی از 5 فیلم ایرانی که به 26مین فستیوال پالم اسپرینگز راه یافته تاتو ساخته فرهاد دلارام نام دارد. این فیلم سال پیش در بخش نسل جشنواره برلین به نمایش درآمد و برنده جایزه خرس بلورین شد. این فیلم از زن جوانی میگوید که برای تمدید گواهینامه رانندگیش دست به کار شده، در این میان اما به دلیل جای زخم و تتوی روی مچ دستش به دردسر افتاده و سرانجام به شهرک آزمایش در تهران فرستاده شده.
اول که اونجوری پرخاش میکنی، بعد بی خودی بغض میکنی، الان هم که روزش سکوت گرفتی. اینجا اتاق بازجویی نیست، ما هم نمیخوایم از شما بازجویی کنیم، نمیخوای حرف بزنیم.
غیر از فیلم تاتو ساخته فرهاد دلارام، شهربازی از کاوه مظاهری دیگر فیلم ایرانی است که به جشنواره پالم اسپرینگز راه یافته. این فیلم همچنین به عنوان نماینده ایران در رشته فیلم‌های کوتاه داستانی برای رقابت در جوایز آکادمی اسکار سال آینده 2021 معرفی شده. کاوه مظاهری این فیلم را با الهام از خبرهایی که در روزنامه‌های ایران خوانده ساخته. در پایه این خبرها افرادی تنگ دست خود را جلوی ماشین‌های در حرکت می‌اندازند تا از این طریق بتوانند از بیمه صاحب خودرو پول دریافت کنند. به این ترتیب این فیلم از اعضای خانواده‌ای می‌گوید که در وضع بد مالی به سر می‌برند و با جانشان بازی می‌کنند تا درآمدی کسب کنند. امتحان ساخته سونیا حدادی، ملاقات از آزاده موسوی و چادر برای مردان به کارگردانی کاوه تهرانی دیگر 5 فیلم ایرانی هستند. 26مین جشنواره جهانی پالم اسپرینگز در ایالت کالیفرنیا تا 2 تیر ماه امسال فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به این ترتیب میرسیم به ساعت 19:45 به وقت تهران و پایان این مجله شامگاهی پنجشنبه 29 خرداد 1399. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر از استدیو خبر رادیو فردا همراهی کردید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های ما بمانید.